بنابراین در این دوران هم تقلب به حد اکثر میرسه، تحریف به حد اکثر میرسه، سرقت متن یعنی پلاجیریسم به حد اکثر میرسه، یعنی از کتابی که کتاب دیگر بر میداره ولی بهشون رفرانس نمیده، بلکه رفرانس هایی که تو اون کتاب هست اونه رفرانس اصلی خودش مطرح میکنه. این هم همش سرقت متن پلاجیریسمه و شایسته یک آدم مورخ نیست. و من برام پیش آمده در موقعی که تدریس میکردم شاگردی یا شاگردنی حتی تقلب کردم و وقتی که من فهمیدم با مشورت با پرسنل مسئول فکلتی یا دپارتمان دانشگاه یا حتی بدون اونها موقعی که مطلب کاملا مسجل بوده دانشجو رو با دادن نمره بعد تنبیهش کردیم و حتما آموخته که دوباره چنین کاری رو تکرار بکنه. حتی برخی استادان این کارو میکنن. برای این تقلب چیز در آمریکا در اروپا همه جا هست.
بله.
می‌دونیم که مثلا دکترای قلابی هم میگیرن دیگه. اخیراً در ایران.
بله. که خیلی هم میگیرن.
اینطوری که آقای محمد امینی اخیراً در یک مکالمه تلفنی به من گفت یک ایرانی رفته در مثل که ایالت وایومینگ یک چیزی به نام دانشگاه درست کرده و لیسانس مسترز و دکترا میده با دریافت پول بدون اینکه طرف اصلا اونجا بره. اصلا دانشگاه وجود نداره، یه دفتره.
بله.
به صندوق پستی، حالا من نمیدونم این چجوری در آمریکا میسره، ولی خیلی از این دکترها گرفتن و اسمشون از دکتر.
بله.
از جمله وزیر سابق کشور در ایران
کردان.
بنابراین متقلب زیاده و میشود گرفت. من در یه دانشگاه خوبی که فرض کنید که در UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من استاد مهمانونه تدریس نبیه داره برای پیش آمد. خب با مشورت دانشگاه اون شاگرد رو با نمره بد تنبیه کردیم و دانشجو متقلب در خود آمریکا موقعی که من بودم شاهد بودم که مثلا استادی ورزشته بود در تحقیقات علمی استاد دیگه رو به نام خودش مقاله کرده بود و چاپ کرده بود، بعد که متوجه شدم خب اون رو اصلا کلن از دانشگاه اخراج کردن. اون موارد مثل این تنبیه شدید داره، اون رو اصلا محروم آموزش کردن از هر دانشگاهی در آمریکا. بنابراین تقلب یه چیزیست که تنبیه داره همه جای دنیا. و البته برعکس شرکت تنبیه نشده، بلکه رادیو و تلویزیون های وابسته به دولت های غربی و برخی از سایت ها و روزنامه های وابسته به حکومت در ایران شرکت را تنبیه نکردن، انتقاد بهش نکردن، بلکه تنبیه اخلاقی نکردن، بلکه اون به عرش علای بردن به عنوان یک روشنفکر نخبه و تاریخ نگار بزرگ و بیروزاره که البته ناشی از یه عرش ناشی از زد و بند، از یه طرفش ناشی از عقب ماندگی فرهنگی. من قبلا بهش اشاره کردم که تاریخ در ایران متاسفانه بدترین رشته تحصیلی بوده همیشه و به همین دلیل هم با جز کستوی و آدمیت مورخ خیلی جالب توجهی در ایران در این 100 سال اخیر نداشتیم. بنابراین کار شوکت به همین دلیل من تصمیم گرفتم در باره کتاب شوکت یه کتابی بنویسم که نه فقط ایرادای اون رو بگم، بلکه از این طریق به خوانندگان هم نشون دادم که تاریخ نگاری یعنی چی و چجوری این باید انجام بگیره. بنابراین بحث ما فعلا در اینجا خاتمه میدیم و در جلسه آینده به خود جزئیات سیومتری خواهیم پرداخت و عواقب اون سیومتری برای ملت ایران.
درود بر شما. باد دکتر، وقتی صدای آمریکا و وسایل ارتباط جمعی استعمار و استعمار یا آمریکایی‌ها یا غربی‌ها که این شدت از این مطالبی که بر علیه یک حرکت ملی است حمایت میکنن و همینطور وسایلی هم که در داخله دقیقا نشون میده که در کجا قرار دارن، در کدوم مرحله و دارن چهره اصلی خودشون رو در کودتای 28 مرداد نشون میدن. و بعد دیگه این که خیلی موضوع جالبی که بعدم در این روزها شاهد موجوداتی مداح و مدیح سرای شیاطین و واقعا دیف صفتان میشن و حتما هم در گفتگوی دیگه باز به این مطلب اشاره خواهیم کرد.
متاسفانه یک ریزش وسیع اخلاقی شروع شده که بسیاری از جوانان ایرانی که البته بسن شدن 30 سال از جوانیشون گذشته در سن پیری ارزش هایی که در جوانی بهش پایبند بودن نقض کردن و مثل شوکت حتی ارزش های عام بشری رو که مثلا مخالفت با نادرستی، دزدی، فساد، قمار، دزدیدن اموال کشوری، مردم، ضبط زمین های دهقانان فقیر که من قوان سلطان رو میگم اینها رو همه رو ندیده میانگاره و از این برمان یک سیاست مدار مبرز با درایت و به روزاله ذکر میکنه و اونو به عرش علا میرسونه. این متاسفانه یک از بدبختی های عصر ماست و هیچ راهی نداره مگر انتقاد شدید از این رفتار و اندیشه زشت که دودش نه باید کشف مردم ایران میره بلکه تو چشم خود این عناصر میره که نوزدی خواهند شد در دراز مدت
کاملا
و از صحنه دور خواهند شد. کما اینکه قوام سلطنه با همه ابهتی که داشت تبدیل به هیچ شد و من مطمئن نیستم، این را هم اضافه کنم در اینجا، شاید حالا میخواستم آخر کار بگم ولی حالا اینجا هم میگم، من مطمئن نیستم که در اثر انتشار کتاب شوکت در مورد قوام سلطنه چندین بار در قبرش نچرخیده باشه.
بله دقیقا.
برای اینکه قوام همیشه زندگی و کتابتکاری های سیاسی و مالی خودش رو پنهان میکرد، حالا شوکت یه کتابی نوشته موجب شد که همه این کتابتکاری ها
بشه
عنوان بشه و فساد سیاسی و اخلاقی و مالی قوام سلطنه بر همگان روشن بشه و مطمئنم که قوام سلطنه اگر امروز بود مسلماً هیچ از دست شوکت راضی نمی بود.
من کتاب میگره پاره میکرد.
آی دکتر
فقط در پایان در طی مقاله و مطلبی که در دو گفتگوی دو جلسه پیش داشتیم در مورد سخنانی رو که میرزاده عشقی شاعر به خون خفته عزیز کشورمون در مورد قوام در همون سالهای جوانی قوام و اخلاق قوام گفته بود، همونطور که خودتونم مطلعید باز چند مقاله‌ای دکتر حسین فاطمی سردار شهید نهضت ملی ایران که جونش را برای حقیقت‌گویی و فاش‌گویی گذاشت و به دست جباران تاریخ هم تیرباران شد و به قتل رسید در همون روزها نوشته. یکی از مقالاتش که در روز سه‌شنبه 31 تیر و 22 ژوئیه 1952 نوشته
من نشدم در
31 تیر 22 ژوئیه 1952 این مقاله رو در روز بعد 30 تیر نوشتن که حتما حالا باز در آرشیو شما در کتاب شما هم بعدن دوستان خواهند دید که من به فرازهایی از این اشاره میکنم. متن و عنوان این مقاله اینه که مصدق به موجب رفراندوم ملت ایران زماندار شد. دیروز قوام السلطنه نوه قوام الدوله مرو و برادر کهتر وثوق الدوله عاقد قرارداد خائنانه 1919 که ایران را میان روسیه تزاری و انگلیس تقسیم می‌کرد و روی مردم بی‌پناه تهران اسلحه کشید و برای اینکه پایه حکومت انگلیسی و ضد ایرانی خود را محکم بگذارد عده‌ای را مقتول و جمع کثیری را مجروح و مصدوم نمود. این اولین بار نیست که قوام ملت ایران را به رگبار مسلسل برنو می‌بندد و برای اهالی پایتخت تانک و توپ و زره پوش می‌آورد، بلکه در زندگانی جنایت آمیز خیش بارها به چنین جنایاتی دست زده است. هنگامی که روسیه و انگلستان مشترکاً اولتیماتوم برای اخراج مستر شوستر آمریکایی به دولت ایران دادند و مجلس دوم با قبول اولتیماتوم مخالفت کرد، همین قوام السلطنه که در رأس وزارت کشور قرار داشت با نیروهای پلیس و قزاق به منظور اجرای دستور تزار روسیه و حکومت پادشاه انگلیس در مجلس ملی ایران را بست و مردم و نمایندگان را با شلیک گلوله متفرق ساخت. همین جناب اشرف در پارک اتابک ستارخان و باقرخان و جمعی دیگر از آزادی خواهان را به باد گلوله گرفت و رهبران نهضت مشروط طلبی را به خاک و خون کشید. همین قوام السلطنه کلونل محمد تقیخان پسیان را مقتول ساخت و ایران را از چنین سردار و سرباز رشید و شرافتمندی محروم کرد. همین قوام السلطنه در 17 آذر 1321 عده کثیری را در پایتخت به کشتن داد و تمام مطبوعات را توقیف و امتیازات جراید را لغو نمود. جنایات قوام السلطنه یکی دوتا و دهتا نیست که بتوان آن را احصا نمود. رویه این مرد مرتجع، دزدپرور، به خوبر آزادی کش تربیت شده دربار ناصری تا بوده چنین بوده است و هر وقت سیاست‌های خارجی خواستند در ایران نقش خیش را اعمال نمایند، یکی از آن مهره‌های سیاه همین جناب اشرف بوده است. مخصوصا در دلالی نفت سوابق ممتدی دارد. قوام السلطنه آخرین تیر ترکش سیاست استعماری بود که دیروز خدمتگذاری به ارباب را به نهایت رسانید و در پایتخت و شهرستانها مردم را با نیروی پلیس و نظامی به مسلسل و گلوله برنو و تانک و توپ بست. اما با قیام عمومی و اعتصابات جمعی و مقاومت رشیدانه ملت قهرمان ما روبرو شد و سرانجام پس از قتل و جرح عده‌ای حکومت غیرقانونی او سقوط کرد و برای همیشه از صحنه سیاست ایران خارج گردید. موضوعی که باید عملا تعقیب شود این است که نباید این جنایتکار فرتوت از کیفر مصون بماند. لازم است پرونده دزدی و جواز فروشی او که همکنون در مجلس حاضر و آماده می باشد به جریان بیفتد و نیز به عنوان یک جنایتکار به جهت قتل و کشتاری که در تهران اتفاق افتاده باید محاکمه شود. بعد در فراز دیگری نوشتن که دیروز ملت ایران با سقوط قوام السلطنه به پیروزی درخشانی نایل آمد و دنیا فهمید ملت ما با چه وحدت و یگانگی تصمیم گرفته است شانه خود را از زیر بار استعمار خارجی تهی نماید. این فرازهایی بود از این مقاله. مقالات دیگه‌ای هم دارن که حتما در جلسات دیگه به بخشی از اون اشاره خواهیم کرد. تا عزیزان هموطن و به ویژه جوانان ما بشنوند و دریابند که صحبت‌های انسان‌های شریف ایران زمین در این 80 سال درباره قوام مزدور جانی و پلید چقدر همگون است و همسان. حالا دکتر بقیه بخشاش هم در جلسات آینده حتما برای شنوندگان عزیز میخونیم.
من از وقتی که در اختیارم گذاشتید خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که این صحبت ها که یک کمی خودمونی هم بیان شده و شاید مسلماً به شکل رسمی دانشگاهی نبوده و یه مقداری خودمونی بوده در میانه هموطنان مفید واقع بشه و ذهنهای ایرانیان رو کنجکاو بکنه که به دنبال واقعیات تاریخی برن و روش های تحلیل تحلیل تاریخ شناسی رو بیاموزن که فریب کسانی رو که با مقاصد نادرست و شوم میخوان مردم رو فریب بدن در دام اونها نیفتند.
درود در شما باد. مجدداً سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. دیر وقته و به امید روزی که تمام این سخنانی که دل در میاد در دلها نشیند و چراغی باشد برای روشنی راه هموطنان و به ویژه جوانان. تا گفتگوی دیگه با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
سپاسگزارم.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس، درباره کتاب در دست چاپیشان با عنوان استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه حضرت اشرف، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، نقدی بر تیرس حادثه، زندگی سیاسی قوام السلطنه نوشته حمید شوکت، تلاش شوکت برای تخریب، کوبیدن و فاشیست نشان دادن مصدق، جبهه ملی و ملیون ایران که این کاملا جعل تاریخ و دروغ محض است، در همین رابطه و در تایید آن بدون اشاره به حزب دموکرات قوام غیر از اساسنامه که هر یک از اعضا می باید متعهد می شدند تا پایان عمر به پیشوا قوام وفادار بمانند، سفرها و قمارهای قوام پس از هر شکست، اقدامات او برای بازگشت، تیراندازی ساختگی به شاه در 15 بهمن 1327، نخستین کودتای شاه، چرا رزمارا اجازه بازگشت قوام به ایران را داد، تماس ها و پیشنهادهای قوام با سفارت های انگلیس و روس برای همکاری، تبادل این اخبار بین سفارت ها، اختلاس ها و دزدی های قوام و نارضایتی انگلیسی ها به خاطر تمام توطئه ها و دزدی ها در بدتر نشان دادن چهره استعمار، دروغ های بزرگ شرکت، پرداخت قسمتی از رقم درشت برد قوام به اشرف پهلوی برای بهتر شدن روابط، بازگشت قوام به ایران و با تشویق اشرف پهلوی، گزارش و استشهاد دقیق کنسول انگلیس از موضع دشمن درباره دستور مصدق برای انتخابات آزاد و بدون دخالت هیچ کس، مقدمات قضیه سیه تیر چه بود و چگونه شاه با نخست وزیری قوام موافقت کرد، شوکت درباره قراردادهای نفتی چه میگوید، شوکت که فقط هدفش یک رساله ایدئولوژیک برای حمله به دکتر مصدق و ستایش از قوام السلطنه است، و در ضمن خیلی آگاهانه نفی تمام ارزش‌هایی را که بشریت در این 6000 سال ساخته و مردم امروز دنیا به آن افتخار می‌کنند که بخشی از آن در اعلامیه حقوق بشر اعلام شده و نه همه آن، با توجه به تمام تحقیقات و بررسی‌ها تا به حال دیده نشده که کسی غیر از حمید شوکت از ماکیاولی دفاع کند، انتخابات مجلس 15 همکاری قوام و شاه برای افراد مورد نظرشان و نامه های دکتر مصدق در این باره، حمید شوکت به طور کلی اصلاً به این مطالب هیچ اشاره ای نمی کند، اگر نمی داند مقصر است، آدمی که خودش را محقق و تاریخ نگار معرفی می کند باید برود در بیابد، و اگر می داند و نیاورده واقعا متقلب و تحریف کننده درجه یک است، و حتی با توجه به بخش هایی می توان گفت که کاملا بی سواد و نادان در مسئله آرشیو بریتانیا است. بسیاری نشان ها از سرقت متن ها توسط شوکت که هرگز به آنها اشاره نکرده، تقلب در همه جا تنبیه دارد و شوکت نه تنها تنبیه نشده که رادیو تلویزیون های بیگانگان در غرب و در آمریکا مثل صدای آمریکا و فردا و دیگران و همینطور برخی سایت ها و نشریات داخل کشور در یک هم نوایی از او تمجید و تجلیل هم کردند که یک دلیل زد و بند هاست و دلیل دیگر عقب ماندگی فرهنگی است. توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.